یک موضوعی هستش که خیلی حساسه و ما باید مراقب باشیم در مواجهه با این موقعیت چجوری مثلا راجبش صحبت کنیم.
یک فردی که دارای معلولیته در وهله اول یه انسانه،
اول خیلی غم انگیزه که یه برخورد اینجوری با بچه ها توی مدرسه میشه، ولی این نپذیرفته شدن آدم ها در ایران مخصوصا که هر گونه معلولیتی دارن، یعنی اینکه شهر و جامعه برای اینا طراحی نشده تو همه جا هست.
اینکه آیا راه حلی وجود داره؟ 100%. آیا راه حلی تعبیه شده؟ نه.
من اگر مثلا همسر سابقم که باهاش بودم میدونست اون مادرش و من هر سه میدونستیم که این اسپرگرز داره،
من به عنوان آدمی که از بیرونم چطور میتونم بدون اینکه تاثیر منفی داشته باشم، من چطور میتونم به اینا بگم که آقا بچه‌تون رو ببرین برای این موضوع تست بکنید؟
سلام، من شیرین هستم.
و من مارال.
من و مارال هر موقع با هم میشینیم گپ بزنیم، یهو سر یه موضوعی که مورد علاقه جفتمونه بحث میکنیم و همیشه دوست داشتیم که بقیه هم تو این بحثا شریک بشن.
از بس که با شعوریم، برای همین هم تصمیم گرفتیم ترشحات ذهنیمون رو با شما در میون بذاریم و اگر شما هم دوست داشتین تو این بحثا شرکت کنین. این قسمت موضوع چیه شیرین خانم؟
این قسمت میخوایم در مورد اوتیسم صحبت بکنیم. اوتیسم و انگهای اجتماعی و کلن پذیرش افراد روی طیف اوتیسم در جامعه. مهمون قشنگمون هم خانم بیتا حجازی هستن که مجری سابق شبکه بی بی سی و سفیر اطلاع رسانی در مورد اوتیسم هست.
برای ارتباط با ما هم میدونین که ایمیلمون هست ترشحات ذهنی@gmail.com. سوالتون، نظراتتون، بر صحبتی در دلی چیزی دارین به اون ایمیل بزنین. و همین دیگه، قبل از اینکه بریم جلو هم لطفاً دکمه سابسکرایب رو بزنیم. بچه‌م اگه اون دور و بر هست بگید بره بخوابه، یا اگر وقت خواب نیست به زندگیش بره فکر کنه. ما مسئولیت صحبتامون رو برگردن
نمیگیریم. بزن جینگلو.
تو اینجا منم هستم، نشستی
منم هستم، گذاشتی توی دستم یه موضوع میخواستم. حالا ترشحات
منظور تراوشات نیست؟
نه 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 نه. ترشحات، ترشحات، ترشحات ذهنی منو دوستم.
همونطور که گفتیم مهمون این قسمت ما بیتا خانم هستش. بیتا در اینستاگرام یه صفحه داره به اسم اوتیسم با بیتا که اگر دوست داشتین میتونید صفحهش رو چک کنید و مطالب خیلی مفیدی داره که میتونه به اطلاع و آگاه سازی ما و همه آدم ها در زمینه اوتیسم کمک کنه. ممکن شما با خودتون بگین که من دور و برم هیچ کسی رو تو این زمینه ندارم، چرا من باید اصلا برام این موضوع مهم باشه؟ این پادکست رو پیشنهاد میکنم تا آخر گوش بدین، برای اینکه آخرش این به این نقطه میرسید که باید گوش میدادم، چه جالب.
بعد برای ما کف بزنین لطفاً وقتی که
بعد برای ما کف بزنید. آره، به باشعوری ما ایمان بیارید اگه تا الان ایمان نیاوردید. بیتا جون خیلی خوش اومدی به پادکست ترشحات ذهنی منو دوستم. اگر دوست داری معرفی بکن خودتو تا بریم ادامه بحثم.
مرسی از این که منو دعوت کردین شیرین عزیز، مارل عزیز. خیلی خوشبختم که اینجام در پادکست شما. من همونطور که شیرین گفت مجری سابق بی بی سی فارسی ام، در میدیا کار میکنم، در ضمن سفیر اطلاع رسانی در مورد اوتیسمم، به خاطر اینکه خودم یک پسر 6 ساله دارم که روی طیف اوتیسمه.
در واقع اتفاقی که افتاد این بود که ما با هم داشتیم جلوتر صحبت میکردیم با بیتا و بحثمون همونطور که گفتم اول پادکستم مثل من و مارال که بحثمون جذاب میشه، بحثمون رسید به نقطه خیلی جذابی از این که یک سری صحبت ها، یک سری حرف هایی هستش که ما یاد میگیریم، میبینیم، میشنویم، میزنیم در مورد یک گروه مشخصی از افراد که با اون اوصاف شناخته میشن. ولی یک موضوعی هستش که خیلی حساسه و ما باید مراقب باشیم در مواجهه با این موقعیت چجوری مثلا راجبش صحبت کنیم. مثلا همون مارال داستان LGBT که ما داشتیم که مثلا از بچه‌ها می‌پرسیدیم، ما مثلا با اینکه تو کشوری داریم زندگی می‌کنیم که LGBT خیلی موضوع جا افتاده شده الان دیگه، مثلا همه با هم در صلح و آرامش و اینا زندگی می‌کنن، ولی هم ممکن حتی معنی شیرین هم در مثلا مکالمه با یه کسی که روی چی میگن رنگین کمانی هستش یه چیزی بگم که عجیب باشه، غریب باشه، موقعیت رو خیلی آنکامفتبل بکنه یا طرف ناراحت بشه بدون که من فکر بفهمم. حالا بیتا مطمئنم راجع به این موضوع هم یه سری چیزا هستش. تو امروز به من داشتی میگفتی که اصلا چطوری ما بخوایم بگیم یک فرد روی طیف قرار داره، خودش این مبحث خیلی هست اساسه. اگه برامون توضیح بدی چطوری، منظورت چیه، خیلی خوب میشه.
ببین، اول از این که ما بحثمون سر این بودش که خانواده ها بسیار حساسن و هر کلمه‌ای، هر کامنتی، هر ادوایسی، هر چیزی که اطرافیان بگن ممکنه باعث آزرده خاطر شدنشون بشه، در صورتی که همه این حرفا ممکنه از جای خوبی بیاد، ممکنه از روی محبت باشه، ممکنه از روی ناآگاهی باشه، ولی از اونجایی که خانواده ها بی نهایت حساسن، هر چیزی میتونه حساسیتشون رو بیشتر کنه. ولی من شیرین، قبل از این که بخوام اصلا بپردازیم به این که چی باید گفت، بذار من یه توضیح کوتاه بدم، چون برای خیلی خانواده ها اینقدر حساسن و دلیل داره این حساسیت، حالا دلایل زیادی داره که اینجا همش نمی گنجه. ولی ببین، در طول تاریخ اقلیت ها همیشه، حالا اقلیت قومی، مذهبی، هر اقلیتی، اقلیت های LGBT، همه همیشه در یه حس ناامنی، یه نوع حس این که به جامعه متعلق نیستن و پذیرفته نمیشن داشتن، درست؟ اوتیسم هم جزو اون اقلیت.
آره.
کسی که فرزندش روی طیفه یا خودش روی طیفه، از اونجایی که جزو اقلیته، فرزندش مثل بقیه بچه های اطرافش نیستش، از اونجایی که شاید خیلی چیزای مشترکی با اطرافیان نداره، این مسئله حساسیتش میشه و این وقت این مشکل رو دو طرفه میکنه. از یک طرف من مادر حساسم، میگم که بچه من مثل بقیه بچه ها نیست و همش دنبال اینم که ببینم آیا دیگران بد نگاه میکنن، آیا دیگران مثلا رفتار نامناسبی دارن با بچه من. از یک طرف اطرافیان عادت ندارن به همچین چیزی به خاطر اینکه در زندگی خودشون ندارن، اونا هم نمیدونن بعد چجوری رفتار کنن، بنابراین یه موقعیت خیلی آنکامفتبل و سختی به وجود میاد. و یکی از چیزایی که خب میتونه خیلی حساسیت برانگیز باشه، منهای رفتارهای اجتماعی که حالا اگه وقت بشه میتونیم راجعش صحبت کنیم، کلامیه که به کار میره. و ببین، کلن در بحث معلولیت، اگر بخوام حقوق معلولیت رو رعایت کنیم، میگن که یک فردی که دارای معلولیته در وهله اول یه انسانه، معلولیت یکی از مشخصه هاشه، درسته، یکی از ویژگی هاشه، مثل کسی که چشش یه رنگه، موهاش یه رنگه، اینا ویژگی های ماست. بنابراین ما نمیتونیم مثلا به یه فردی که داره معلولیت بگیم اون معلوله، به خاطر اینکه داریم انسانیت چیزی رو سوال میبریم به عنوان از معلولیت به عنوان هویت اون فرد استفاده میکنیم. اوتیسم هم همینه. وقتی که شما به یه فردی که دارای اوتیسمه یا روی طیف اوتیسمه اگر برگردیم بگین بچهش اوتیسمیه، خیلی کلمه برخورنده ایه، به خاطر اینکه در واقع داریم هویت اون فرد رو با اوتیسمش مشخص میکنیم.
آیا این که بگیم فرزند اوتیسمی داره با این که بگیم فرزند اوتیستیک داره فرق میکنه؟
ببین، اوتیسمی ترجمه فارسی اوتیستیکه، right؟ و اوتیستیک یه کلمه جا افتاده است. من به عنوان مادر شده بارها خودم گفتم my son is autistic.
من فکر میکنم یه چیزی که هستش این فرق، تفاوت حسی که تو زبان انگلیسی و فارسی هستش، شد تو زبان انگلیسی من فکر نمیکنم، صحیح هم کنم اگر اشتباه میگم، هیچ کسی ناراحت نمیشه اگر بگم که I noticed مثلا your son is autistic، یا تو بگی my son is autistic. نمیدونم، ولی دارم فکر میکنم این اون حساسیتیه که توی فارسی میگیم بچه من اوتیستیکه یا اوتیسمی هستش وجود نداره، و باز اونم شاید از همین میاد که چون جامعه نمیشناسه و نمیدونه با این موضوع چطوری برخورد کنه، اشتباه برخورد میکنه. آیا اینطوره؟
ببین من توی خب من تمام زندگیم الان 6 ساله که اوتیسمه و خیلی در مورد اوتیسم تحقیق میکنم، خیلی کامنت ها رو میخونم توی شبکه‌های اجتماعی و توی جامعه اوتیسم انگلیسی زبان هم دیدم که این بحث وجود داشته که آیا بگیم فرزند یا بگیم فرزند من اوتیسم داره. این دوتا رو از هم دیگه تمایز میدن. اینکه چقدر حساسیت در موردش وجود داره شاید به اندازه اینکه بگیم فرزند من اوتیسمیه نیستش، ولی برای من کلن این یه ذره جای سوال داره که چرا ما افراد با معلولیتشون بخوایم بهش اشاره کنیم یا نام ببریم. مثل اینکه تو به یه نفر بگی که طرف مثلا این آقا سرطانیه، میدونی چی میگم، بار سنگین داره. یا این مثلا من دیدم اخیراً باب شده میگن کرونایی ها. آخه اصلا به نظر من این خیلی بار سنگینی داره، برای اینکه اون آدمی که ویروس کرونا گرفته در واقع یه شخصیه مثل من و تو که یه ویروسی وارد بدنش شده، پس نمیتونیم بهش به عنوان یه کرونایی اشاره کنیم. میدونی منظورم چیه؟ یا
آره میدونم منظور چیه، ولی از اون طرف هم همش دارم فکر میکنم که این که نمیدونم، من نمیخوام بحث کنم بگم که این اشتباهه ها، ولی میخوام بیشتر بفهممش. این که تو بگی بچه من آتیستیکه، نه که اون بچه رو با اون یعنی انسانیتش رو ببری زیر سوال، ولی استیت و موقعیتی که اون توش هستش رو اعلام میکنی، برای اینکه نحوه برخورد با کسی که روی طیف اوتیسم قرار داره با نحوه برخورد اطرافیان باید تفاوت داشته باشه. ما باید یک آگاهی داشته باشیم نسبت به اینکه وقتی تو بگی فرزند من روی طیف اوتیسم قرار داره، اون وقت من نمیرم به زور بخوام بغلش کنم مثلا. حالا هیچ کیو نباید به زور بغل کرد، ولی منظور
این الان یه بحث جداست. اینکه تو بگی بچه من اوتیسم داره 100% من یعنی همیشه مادرها تشویق میکنم که بگن فرزند من روی طیف اوتیسمه، منتها بحث این که چه جوری با چه کلامی معرفی کنیم و من دارم میگم من فکر میکنم که ترجیحاً بهتره که بگیم فرزند این خانم اوتیسم داره تا اینکه بگیم اون خانمی که بچهش اوتیسمیه. میدونی ببینید الان مثلا توی لند و البته که کانتکست هم خیلی مهمه، تو چه کانتکستی داری صحبت میکنی، یا داری یه وقت هستش که مثلا داری میگی مثلا ببخشید بچه من این کار کرد اوتیستیکه، خب داری توضیح میدی فرق داری تا اینکه با این لحن که میگم مثلا بگی بچه فلانی اوتیسمیه ها. It's a very different
آره
هم مدل گفتنش. حالا البته بحث ما الان داره فقط در مورد کلمه اوتیستیک میچرخه، خیلی چیزای دیگه هم هستش که شاید مثلا از این مهمتر باشه و سنگینتر باشه.
مثلا چی؟
اوکی داشتیم راجبه کلا میخوام راجبه انگ های اشتباهی حرف بزنیم، مسئله فقط کلا نیستش. ببین یکی از بزرگترین مشکلاتی که مادرها دارن همه جای دنیا، ولی خب من از اونجایی که دارم در مورد اوتیسم در ایران اطلاع رسانی میکنم با خیلی از مادرها در ایران در تماسم و باید بپذیرم که جامعه اینجا با جامعه ایران خیلی متفاوته و یکی از بزرگترین مشکلات مادرها توی ایران اینه که جامعه اطلاع زیادی از اوتیسم نداره و خیلی وقتا این مادرها در نه تنها احساس منزوی بودن میکنن، بلکه وقتی هم که با فرزندشون میرن بیرون از نگاه های دیگران، از زخم زبون های دیگران، از پشپش کردن های دیگران واقعا ناراحت و آزرده خاطر میشن و اینا چیزایی که گفتم خیلی حساسن. ببین مثلا کسی که فرزندش معلولیت داره اوردی یه جورایی خودش همش تو ذهنش نگران این هست که مردم دارن چه فکری میکنن و حالا فکر کن که با این حساسیت زیاد، با اینکه بچه تو همش توی خیابون کلافه است، تو محیط‌های عمومی کلافه است، به اضافه اینا تو هر طرفی که نگاه میکنی میبینی یکی داره زیچشمی نگاه میکنه، یکی داره پشپش میکنه، یکی داره چشخوره میره، یکی داره بهت میگه بچه‌تو ساکت کن خانم. همه اینا باعث میشه که مادرها واقعا احساس خیلی بدی داشته باشن از اینکه اصلا در جامعه با فرزندشون حضور پیدا کنن و دلشون میخواد این قایم کنن و دیگه به یه حدی رسیده این عدم پذیرش در جامعه به یه حدی رسیده که مادرها احساس میکنن که اوتیسم شده یه انگ اجتماعی، اینکه وقتی فرزندشون اوتیسم داره میخوان از جامعه پنهانش کنن به خاطر اینکه جامعه با دید بد نگاه میکنه. متاسفانه بوده توی کسایی که من باشون در ارتباطم، من شنیدم که بچه هاشون رو مدرسه نمیذارن، مدرسه نمیپذیره به خاطر اینکه میگن که بچه های دیگه اذیت میشن، بچه های دیگه بولی میکنن این بچه ها رو، خانواده ها میان شکایت میکنن میگن چرا یه بچه ای که معلولیت داره باید با بچه من توی یه کلاس باشه. این خودش یه فاجعه است به خاطر اینکه یعنی ما هنوز حقوق یک فرد رو نمیتونیم رعایت کنیم. فکر میکنیم که یه کسی که معلولیت داره اجازه نداره با بقیه افراد جامعه در یک کلاس باشه، در یک محیط اجتماعی باشه، و همین باعث میشه که اوتیسم به عنوان یه انگ اجتماعی بعضی وقتا شناخته بشه و خانواده ها اصلا نخوان راجبش صحبت کنن.
اینی که میگی چقدر این مثلا اول خیلی غم انگیزه که یه برخورد اینجوری با بچه‌ها توی مدرسه میشه، ولی این نپذیرفته شدن آدم‌ها در ایران مخصوصاً که هر گونه معلولیتی دارن، یعنی اینکه شهر و جامعه برای اینا طراحی نشده تو همه جا هست، یعنی تو کل سطح شهر هم، یعنی چم پیاده روی میبینی که وسط پیاده رو منار گذاشتن که مثلا ویلچر نمیتونه رد شه، یا یعنی هیچ فکری برای این بخش جامعه نشده، حالا چه کسی که معلولیت یعنی معلولیت شوری که نمیتونه راه بره، یا چه بچه‌ای که مثلا رو طیف اوتیزمه. این من فکر میکنم اولا خیلی خوبه که داره الان راجبش حرف زده میشه. من در مثلا چند سال گذشته خیلی بیشتر راجب اوتیزم دیدم که در جوامع ایرانی حرف زده میشه و آگاهی رسانی میشه، ولی کلا من فکر میکنم یک راه خیلی طولانی داریم نسبت به همه، یعنی پذیرفتن همه تفاوت ها در واقع. بله
خب بعد چیز دیگه هم هستش که ما میگیم یک چیزی اشتباهه، غلطه، نباید این طور باشه، باید طور دیگه باشه. چطوری باید باشه؟ مثلا ببین، مثل بچه که وقتی تربیت میکنی میگی اون که نمیدونه چرا نباید نکنه، باید توضیح بدی چرا نباید نکنه. جامعه ما هم در خیلی از موارد همین مدلیه، یعنی خیلی ناشیه و نمیدونه که چرا. الان تو مثلا ممکنه به اون پدر مادری که رفتن اعتراض کردن که بچه ما چرا باید کنار کسی که معلولیت داره بشینه، برای اونا این یک چیز خیلی منطقیه که خب توی نظم کلاس اختلال ایجاد میشه مثلا، در صورتی که باید دید که نه، این شما میخوای فرزند پرورش پیدا کنه و فرزند شما میره مدرسه برای اینکه در آینده وارد جامعه بشه، داره روش سرمایه گذاری میشه و به عنوان کسی که میخواد وارد جامعه بشه باید بتونه با همه افراد جامعه، با همه افراد با تفاوت‌هایی که دارن بتونه معامله کنه. ولی خب این اتفاقات نمیفته و فقط خشم اون کسی که اون خشم ویکتیم چی میشه، قربانی به وجود میاد، ناراحتی، دلشکستگی، اون یکی هم فکر میکنه که خب مشکل من نیست، مشکل اونه مثلا. یعنی میخوام بپرسم ازت، آیا روش بهتر کردن وضعیتی هم، آیا چی میگن، راه حلی هم وجود داره، راه حلی هم براش تعبیه شده یا نه؟
اینکه آیا راه حلی وجود داره 100%، آیا راه حلی تعبیه شده؟ نه، متاسفانه در ایران من بعید میدونم راه حلی تعبیه شده باشه. ببین جوامع پیشرفته خیلی از این نظر جلوترن، من نمیگم پرفکتن، هنوز اینجا هم من خیلی وقت شده که با نگاه های بعد، با کامنت های بعد مواجه شدم، ولی خیلی خیلی درصدش کمتره نسبت به جامعه مثل ایران. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اینجا اطلاع رسانی زیاد انجام شده، آگاه سازی زیاد انجام شده، به خاطر اینکه این بچه ها رو میارن توی جامعه. ببین تو اگر بری توی سوپرمارکت، معمولا توی قسمتی که پول پرداخت میکنی من میبینم که اشخاصی هستن که من میتونم تشخیصم روی طرف طیف اوتیسم هست. البته این چیز شناخته شده است که اینجا تو سوپرمارکت ها استخدام میکنن افرادی که روی طیف اوتیسم هست، یا اینکه توی مدارس عادی هستن بچه های زیادی که روی طیف اوتیسم هست. اصلا یکی از برنامه های دولت اینجا اینه که این بچه ها رو با بچه هایی که نیوروتیپیکالن با هم دیگه ادغام کنه که همین بچه ها بتونن حس اینو داشته باشن که بخشی از جامعه، هم همونطوری که تو گفتی بچه های نیوروتیپیکال بدونن که کسایی هستن که باهاشون یه تفاوتهایی دارن و یاد بگیرن از بچگی که پذیرا و اینکلوسیو باشن، این بچه ها رو درون خودشون راه بدن. بنابراین آره راه حل زیاده. اینکه آیا دولت ایران تلاش میکنه برای این؟ نه، تا جایی که من دیدم معمولا خود مادرها خانواده ها دارن کار میکنن، که البته من به عنوان یه مادر همیشه میگم که وظیفه من و شماست که جامعه رو آگاه کنه. وظیفه ماست، میدونی؟ ببین جامعه به خودی خود، من کاری به دولت ندارم، افراد این جامعه به خودی خود که نمیان یه دفعه بگن که خب من امروز میخوام راجع به این اختلال خودم و مثلا آگاه کنم ببینم چجوری باش رو برخورد کنم. اصلا چه دلیلی داره اگر دور برشون نیستش؟ به ذهن کسی نمیرسه. ولی منی که فرزندم روی طیف، وظیفه منی که جامعه رو آگاه کنم که با فرزند من چطور رفتار کنه. بنابراین آره خیلی خیلی باید آگاه سازی انجام بشه.
دقیقاً به خاطر همین مثلا مثال دیگه ایش اینه که فکر میکنم آگاه سازی در مورد مثلا انواع مختلف سرطان و اینها از خود از درون اون گروه شروع شد، از نمیدونم آگاه سازی در مورد بیماری ایدز بوده خودشون شروع کردن، سرطان سینه بوده خودشون شروع کردن. حتی من شیرین هم ممکنه برای خیلی ها مثلا سوال باشه که تو چرا برات جالبه، چون من خیلی الان چند دو سه ساله مثلا دارم هی اینجا اونجا سعی میکنم مثلا این موضوع رو تا جایی که میتونم راجع بهش صحبت بکنم، مثلا حالا دو سه بار با کسی تونستیم صحبت لایف بریم و اینا. دلیلش اینه که من خودم به صورت مستقیم در ارتباط بودم با کسی که روی تیف بوده و صحبت اینو کردی که افرادی که روی تیف هستن مثلا میرن سوپرمارکت کار میکنن اینا. این شدت هم خیلی مهمه به نظر من. بیتا یعنی کسی که روی شدت خیلی توی روی لول خیلی با شدت زیاد هستش روی اوتیسم، منطقی یا عملا نمیتونه بره توی مدرسه ای که نوروتیپیکال ها هستن اپریت بکنه یا تعامل اجتماعی داشته باشه. درسته هم برای اون سخته هم برای چیز، ولی لیول های مختلف دارن. میتونی یه مثلا نمیدونم یه توضیحی بتونی بدی راجع به این که دستبندیشون به چه صورته؟ چون ما خیلی دور برامون داریم و فقط نمیدونیم و فقط اشتباه برداشت میکنیم. اگر شما داستانها و زندگی یک کسی که روی تیف هستش و اونقدر بارز نیست رو بخونید ببینید، تازه میفهمید که چقدر توی زندگیتون با افرادی مواجه شدین که حتی خودتون شاید روی تیف باشید و نمیدونستین، فقط فکر کردین دارین از همه طرف فقط دچار بمباران رفتاری و کلامی میشید. حالا یه توضیحی اگه بتونی بدی.
ببین چیزایی که الان بهش اشاره کردی واقعا بحث خیلی گسترده ایه. حالا من تا جایی که میتونم جمع جورش میکنم. اولا که اوتیسم درجه بندی داره، همونجوری که میگن اوتیسم طیف اوتیسمه، در این که اسمش گذاشتن طیف اینه که از یک سر طیف تا یک سر دیگه طیف تفاوت‌های خیلی خیلی بزرگی وجود داره. افرادی که به عنوان اوتیسم سطح یک شناخته میشن یا در شاید مثلا در یک سال گذشته حتی بهشون میگفتن های فانکشنینگ اوتیسم با عمل کرده بالا و قبل از اونم بهشون میگفتن کسی که سندروم اسپرگر داره، این افراد معمولا خیلی نزدیک به افراد نیوروتیپیکالن. فقط ممکنه که در تعاملات اجتماعیشون یه چالش هایی وجود داشته باشه که فقط کسایی که باهاشون از نزدیک در تماسن متوجه این چالش ها میشن و البته خودشون، که حالا میگه اگه بخوایم اینو باز کنیم خیلی بحث طولانیه. بعد میریم وسط طیف اوتیسم که میشه سطح دو و سر دیگه طیف اوتیسم که میشه سطح سه که اوتیسم شدید خونده میشه. و البته اینم بگم که اون وقت اوتیسم معمولا با کم توجهی بیش فعالی همراهه، خیلی وقتا تو اوتیسم سطح سه با کم توانی ذهنی همراهه و وقت کلا مسئله عوض میشه. ولی اینی که تو میگی که بچه هایی که شاید اوتیسم سطح سه دارن و ممکنه نتونن توی مدرسه عادی فانکشن کنن، جالب اینجاست شیرین که اینجا بچه هایی هستن که اوتیسم سطح 3 دارن و دارن توی کلاس عادی میشینن، منتها بیشتر بچه هایی که اوتیسم دارن در مدارس یه شادو تیچر همراهشونه، یه معلم همراه اون بچه میشینه و با این بچه جدا کار میکنه و هدف فقط اینه که این بچه بتونه در جامعه بگنجه، با بچه های دیگه در یک محیط باشه. هدف از این که این بچه اونجا باشه این نیستش که حالا لزوما تمام درس ها رو فالو کنه و یاد بگیره. و من کسی رو میشناسم که مادر انتخاب کرده که بچهش با اینکه اوتیسم شدید داره و کمتوانی ذهنی داره و حتی حرف نمیزنه این بچه، شاید در حد مثلا چند تا جمله ساده میتونه بگه، الان 12 ساله که مدرسه عادی میره با شادو تیچرش و مادر دوست نداره که این بچه بره مدرسه خاص. ولی هستن کسایی مثل من که من اصرار داشتم وقتی بچه من یه مدرسه عادی رو پیشنهاد داد دولت، من اصرار داشتم که میخوام بچه‌م حتما بره مدرسه مخصوص اوتیسم، چون من فکر میکردم که براش بهتر. بنابراین اینجا این اجازه انتخابو داری. ولی یه چیز خیلی جالب اگر بگم اینه که مدرسه پسر من فقط اوتیسم سطح 3 یا اوتیسم خیلی شدید رو میگیره، خب برای اینکه خیلی اینتنسیو باشون کار میکنن. بنابراین تمام کسایی که توی مدرسه هستن اوتیسم شدید دارن همراه با بیشترشون با کم توانی ذهنی و اکثرشون بدون کلامن. یعنی تو فکر کن که دیگه من فکر میکنم از این سخت‌تر شاید نباشه یه گروهی که شما بخواین اداره کنی و بهشون درس بدی. اما همین گروه همشون بدون استثنا، بدون در نظر گرفتن توانایی هاشون، خب وقتی که سال 12 از این مدرسه فارغ التحصیل میشن، همگی همشون میرن کارآموزی و برای همشون این مدرسه که بخشی از یک چریتیه برای همه این بچه ها گارانتی میده که یه دوره چند ماهه میرن یه جای کار میکنن و با سوپرمارکت ها با چند جای مختلف قرارداد بستن که به این بچه ها کار بدن چند ماه. بنابراین من میخوام بگم میشه شرایط رو فراهم کرد تا جای ممکن این بچه ها رو سوق داد به سمت اینکه با جامعه تعامل داشته باشن. منتها این شرایط باید از طرف دولت فراهم بشه. آگاه سازی، اطلاع رسانی بخشش به روش خانواده هاست، بخشش به روش دولته، ولی شرایط رو دولت باید فراهم کنه که متاسفانه در ایران ما همچین امکاناتی نداریم برای این بچه ها.
ببین آخه همه این برمیگرده، یعنی اینی که دولت بخواد این حرکت رو بکنه برمیگرده به این که دولت این بخشی از جامعه رو به عنوان شهروند جامعه، مثل کسی که شرایطش متفاوته، شرایط اصطلاحا نرمال داره رو هم تراز ببینه که نمیبینه. یعنی مثلا یکی از چی میگن کرایتریا چی میشه، یکی از شرایط استخدام شدن در صدا و سیما اینه که معلولیت نداشته باشی، هیچ معلولیت، یعنی اینی که کلن این بخش جامعه رو حتی نمیخوان نشون بدن، یعنی هیچ دلشون نمیخواد که عادی سازی بشه اینی که این آدم ها مثل من، مثلا ممکنه طرف از آرنج دست نداشته باشه. توی در انگلیس توی کانال دولتی اینجا بی بی سی بخش برنامه کودکش که کانال جدا داره سی بی بی سی، چند شکل مختلف مجری معلول داره، یعنی یک مجری دارن که روی ویلچر میاد، مجری دارن که از آرنج دست نداره، نابیناست، و این نشون دادن اینا به بچه ها، این در واقع از پایه اینا رو آماده میکنه که وقتی وارد جامعه میشن پذیرای این بخش جامعه باشن. ولی وقتی توی ایران حتی این یکی از شرایط استخدامه، 100% این معلومه که اینا هیچ تلاشی و حسن دلشون نمیخواد که این آگاه سازی بشه و دوباره همه مسئولیت میفته روی گردن آدم ها و انجیو ها و گروه های غیر دولتی، که خب تا وقتی هم که شرایط از پایه مهیا نباشه برای اینا، اون تأثیری که باید بذاره رو نمیذاره دیگه.
درست میگی مارال، و به نظر من این دوباره برمیگرده به همون بحث اول ما که ببین تا روزی که عادی سازی نشه و تا روزی که به معلولیت به چشم یک چیز بد نگاه بشه، همین انگای اجتماعی ادامه خواهد داشت. معلولیت متاسفانه در کشور ما چیز بدی به نظر میاد. میگم من با مادرایی در تماسم که میگه بچه من 10 سالش اوتیسم داره، من نمیخوام خانوادم بدونم، با همه قطع رابطه کردم که کسی نداره بچه من اوتیسم داره. چرا؟ آیا بچه شما کار بدی انجام داده؟ آیا اصلا چیز خجالت آوریه که بچه شما اوتیسم داده داره؟ آیا خودش خواسته؟ آیا اصلا اوتیسم چیز بدیه؟ چیزی که من میخواستش خجالت بکشم و قایمش کنم؟ ببین اگر که جامعه با نگاه بد به تفاوت‌ها نگاه نکنه، خانواده‌ها اینقدر منزوی و دپرس نمیشن. چیزی مثل اوتیسم، مثل سندروم داون، مثل هر معلولیت دیگه‌ای قول نمیشه. به عنوان یک انگ دیده نمیشه. خانواده ها اصلا نمیخوان، خیلی هاشون بچه رو میذارن به سیستی، نمیخوان بچه رو داشته باشن به خاطر اینکه براشون به عنوان یه سربار حساب میشه این بچه، در صورتی که اگر که شرایط مهیا باشه همچین اتفاقی نمیافته.
این برمیگرده دقیقا به همون چیز اولی که گفتیم، که شما گفتین وقتی که یکی رو با این ترم، با این کلمه معرفی میکنی، شما اون بخش انسانی طرف ازش میگنی، همه چیز دیگرش رو ازش میگیری، همه خصلتاش رو، همه چیزای وجودی اینا رو ازش میگیری و اینو در یک اختلال توصیف میکنی و همین این باعث میشه که خانواده منزوی بشه، همین این باعث میشه که خانواده هم فقط خودش این رو در بچه ببینه، یعنی نبینه که مثلا این بچه خیلی ارتباطش با حیوانا خوبه، خیلی مهربونه، خیلی ریاضیش خوبه، خیلی یعنی هر چیزی، هر توانایی دیگه‌ای که داره، یا اصلا وجودیت این آدم دیگه دیده نمیشه و در واقع این چیزه، زنجیره مرغ و تخم مرغه، یعنی یکیش باید چیز بشه، یکیش باید از بین بره تا اون یکی هم در کنارش دیگه وجود نداشته باشن، یا باید خانواده ها به این نتیجه برسن که نه خیر، اصلا هیچ ایرادی نداره، من وارد جامعه میشم و با این موضوع میجنگم، یا باید انقدر آگاه سازی بشه که دیگه این فشار از طرف جامعه نباشه، که خانواده ها هم این در این انزوا نره.
دقیقاً، این دوتا به موازات هم باید پیش برن و خانواده ها من میبینم اخیرا دارن تلاش میکنن، خیلی از خانواده ها، ولی باز هم ببین تا روزی که خود خانواده هم مشکلم، البته آمدازه من ایست خیلی مهم رو بگم تو این بحث، مشکل جامعه ما فقط جامعه غیر اوتیسم نیست، مشکل از خود جامعه اوتیسم هم هست، به خاطر اینکه خود جامعه اوتیسم وقتی به عنوان انگ به این نگاه میکنه، خود جامعه اوتیسم وقتی پنهان میکنه، وقتی میترسه بگه که فرزند من اوتیسم داره، یعنی داره به جامعه میگه که این چیز بدیه. میدونی مشکل اینم هست، اینکه ما خودمون به عنوان خانواده حداقل باید حامی تمام کمال فرزندمون باشیم.
آره، ولی خب اینم نگرانت برخورد جامعه است دیگه، یعنی باید کفش آهنین بپوشن که با این موضوع مبارزه بکنن و انقدر مبارزه بشه که دیگه از طرف جامعه هم این برخورد وزندار و انگدار نشه.
100%.
من فکر میکنم یه بخش عظیمی که جلودار میشه از این که خانواده خودش بخواد بگه و وارد و با این شرایط یعنی راحت باشه، نشأت میگیره از گذشته و نوع پرورش خود مثلا والدین. یعنی ما تو جامعه ایه که تا جایی که میتونه از بستر خانواده گرفته تا در یعنی جامعه بزرگتر، در اغلب به نظر من در اغلب موارد اعتماد به نفس افراد گرفته میشه با کوچکترین تفاوتی که داری، اعتماد به نفست گرفته میشه، یعنی همه توی یه قالب یک شکل باید جا بشن، غیر از این باشه نفی میشه، نهی میشه، چی میگن؟ امر به معروف و نهی از منکر میشه و یعنی قشنگ تفاوت حتی در ساده ترین چیزش به نظر من خیلی به چشم میاد و این باعث میشه اعتماد به نفس افراد گرفته بشه. ولی من خیلی اینجا دیدم مثلا کسایی که سندروم داون دارن، تا چند سال پیش برای من اینطور بود که این افراد نمیتونن وارد جامعه بشن، الان میبینی مدل میشن، بازیگر هستن، بازیگرم نه در نقش کسی که فرد سندروم داونه، یعنی بازیگر با هر نقش ممکنه بهشون داده بشه و این برای من خیلی جالب و خوشایند بود که خب پس یعنی چیزه. ولی خب این از اونجایی نشأت میگیره که اعتماد به نفس اون مادر بالا بوده که به بچهش اعتماد به نفس داده، یا حداقل آگاه سازی انجام شده که بچه تو نبر تو اندرونی قایم بکن، تو میتونی، یعنی این فرصت هم بهشون داده شده. یه چیز هم که میخواییم تاش کنیم الان اینه که درصد یعنی این که یک فرد بخواد روی طیف اوتیسم قرار بگیره در مردها بیشتره و تا در زنها، بعدن حالا ما با هم صحبت کردیم و اینها، و اینکه من یه برنامه، یعنی برنامه خیلی جالب رو روی نتفلیکس دیدم، به هر کی هم میرسم میگم، اسم برنامهش Love Under Spectrum هست، یعنی عشق در زیر چتر، در زیر تیف، که اونجا قشنگ نصف نصف بود کیس هایی که آورده بودن، کیس دخترها و پسرها نصف نصف بود، ولی برای من جالبش این بود که جنس نمو این اوتیسم در دخترها متفاوته.
خیلی.
یعنی کاملا انگار شاید یه اسم دیگه باید گذاشته بشه واسه دخترها، اینقدر متفاوته.
خیلی متفاوته. ببین جالبی اشاره کردی، باور عمومی بر اینه که پسرها بیشتر از دخترها اوتیسم دارن، اما تا یه حد این قابل بحثه و هنوز این چیزی نیستش که ثابت شده باشه، و بحثی که پیش میاد اینه که آیا واقعا پسرها بیشتر اوتیسم دارن یا اینکه پسرها بیشتر تشخیص اوتیسم میگیرن، به خاطر اینکه در دخترها انقدر متفاوت خودش رو آشکار میکنه و انقدر معمولا در دخترها اوورلوک میشه، دیده نمیشه، که تشخیص نمیگیرن. به خاطر همینه که ممکنه اینطور نباشه که پسرها بیشتر میگیرن، ممکنه که هم دخترها هم پسرها در یه حد اوتیسم میگیرن، ولی خب در پسرها بیشتر آشکاره، که البته میگم هر دو طرف این قضیه هنوز ثابت نشده، ولی این بحث همیشه وجود داره.
جالبه اینو میگی. من چون تو دوستام و دور و برم و اینا دارم دوستانی که روی تیفن، و اینو میخواستم از خیلی قبل بحث بگم که من دوستی دارم که خیلی آدم باهوشیه در ریاضی و اصلا شغلش روی این موضوع میره جلو و خیلی هم آدم موفقیه، و همیشه مثلا من الان شاید 10 سال این آدم رو میشناسم، اوائل من چیز بودم که چقدر یه جوریه این، چقدر مثلا آکورده، آکورد چی میشه، یه طوریه، مثلا موقع که حرف میزنه چرا تو چش من نگاه نمی کنه، یا مثلا یه موضوعی رو میخواد راجبه چیزی داریم بحث میکنیم سوالای زیادی میکنه، یعنی یه چیزی میره تو دلش، چقدر رو مخه. یک کمی جلوتر، این مال مثلا اوائلیه که من این آدم رو باهاش آشنا شده بودم و اصلا واقعا هیچ اطلاعی راجع به اوتیسم و کلن این تیف و این که چه شکلهایی ممکن داشته باشه نداشتم، فقط شنیده بودم که این تیف وجود داره، و من وقتی که فهمیدم این آدم روی این تیفه اصلا اینقدر همه چیز این آدم واسه من دیگه توضیح داده شد، بله، و جا افتاد که اصلا الان این آدم به نظر من آدم اون تصوری که اون اول داشتم که وای چرا سوالای عجیب میکنه نمیاد، میدونم که این سوالا رو باید بپرسه که این موضوع رو متوجه بشه، یعنی باید یک تصویری برای خودش میسازه از بحثی که داریم میکنیم و این تیکه های پازل رو لازم داره. به محض اینکه من متوجه شدم که این روی طیفه، کاملا لذتی که از زمانی که با این آدم میگذرونم میبردم عوض شد، قشنگ دیگه آدم بود که دلم براش تنگ میشه، یعنی اصلا جوی نبود که برام سخت باشه معاشرت کردن باهاش، ولی اولش بود. ولی اینو میخواستم بگم اینجای بحثمون، من الان دارم فکر میکنم در دور و بریام هر کسی رو که میشناسم و من میدونم که روی طیفه پسرن، حالا یا شانسی من دوستی ندارم دختر که روی طیف باشه، یا به همین دلیلیه که گفتیم که آدم سخت‌تر متوجهش میشه یا سخت‌تر دایگنوز میشه.
ممکنه.
من فکر می‌کنم اگر برنامه رو ببینی دختر هم به ذهنت میاد. من که من تا حالا دختری که روی طیف اوتیسم باشه ندیده بودم. و بعد که اینا دیدم خیلی بیشتر از در واقع حالا بخوام اگر از اسپرگر استفاده بکنیم، اون دختری که اسپرگر داره خیلی بیشتر اجتماعیه نسبت به اون پسر که اسپرگر داره. جالب بود برای من همینشم، حتی حالا باز میگم درسته که درجهاش مختلفه، ولی مثلا من یه یکی از دوستان به ذهنم رسید وقتی داشتم برنامه رو میدیدم که در دوره دانشگاه باش آشنا شده بودم، این کلن برای من عجیب بود همیشه از نظر نوع و جنسی که با من داره ارتباط برقرار میکنه. یعنی مثلا وقتی این پرسن در رو در رو باهاش برخورد میکردم، شاید خیلی اونو حس نمیکردم، فقط میدیدم که یک چالشایی داره در روابط اجتماعیش که برای من این وجود نداشت. اینطوری بودم که خب این خیلی طبیعیه مثلا، یا اینکه چرا این همچین سوالی داره از من میپرسه، چرا اینقدر براش سخته فهم این داستان. خب ولی رو در رو که نبودیم و نیستیم، سختشه جنس دوستی رو توی کلام نوشتاریش یا ویسش بفرسته، انگار من غریبم با من حرف میزنه، در صورتی که مثلا کلی چنان شب اون خونه ما بوده، من شب خونشون مونده، اصلا انگار نه انگار این اتفاق افتاده بوده. و من مثلا همش دارم فکر میکنم که شاید خب اون روی تیفه، انقدر بعد از 30 سال همچنان دست دو پنجه نرم کردن برای برقراری ارتباط ساده بین یک دوستی که سالهاست میشناسی، شاید خب این اونه. برای همین میگم شاید جنسش فرق بکنه، یعنی اصلا الان مثلا به نظرت بیاد که آه مثلا فلانی اینقدر عجیبه، شاید مارال میدونه من همیشه هر موقع یکی رو داریم راجبش حرف میزنیم و برامون یک رفتاریش خیلی عجیبه که کامن سنسی به نظر میاد باید باشه و طرف هنوز نگرفته، من همیشه دیگه اینطوری هم میگم شاید خب روی تیفه. یعنی هم اولین احتمالی که میدم برای من اینه که شاید طرف روی تیفه.
من یه دوست دیگه ای هم دارم که اینطوریه، اونم به خاطر این که خودش با بچه هایی که آتیزم دارن کار میکرد و مثلا ورکشاپ میذاشت و اینا،
آره منم اینو دارم. ببین من یه چیز در ادامه حرف مارال بگم. مارال حرفت خیلی جالب بود که گفتی که وقتی متوجه شدی که دوستت روی طیفه همه چی برات عوض شد. ببین اینم باز یکی از چیزاییه که من فکر میکنم که باز در جامعه ما خیلی راجبش باید اطلاع رسانی بشه. خیلی هستن که فرزندشون روی طیفه، و من به تو قول میدم که یه مادر تو این روزا میفهمه که فرزندش با کودکای دیگه فرق داره، حداقل اون فرق رو میبینه، حالا اگه خیلی اطلاعات نداشته باشه، یه مادر تحصیل کرده رو در نظر بگیر. ولی مثلا مادرهایی هستن که من تماس میگیرن میگن که من فکر میکنم که بچه من اوتیسم خفیف داره، ولی به نظرت براش تشخیص بگیرم بهش بگم یا اینکه نه؟ خب و من همیشه جوابم اینه که خودتون میدونین، من جای شما نیستم، ولی اگر شما برای این بچه تشخیص نگیرین، اولا که این بچه مدام داره استراگل میکنه، براش سخت، چالشایش میدونه چرا نمیدونه، اون از ته دل خودش میدونه که تفاوتایی داره، چون شما با هر کسی که رو طیف صحبت کنی میگن که من از بچگی میفهمیدم که در جامعه نمیگنجم، فرق دارم. اون داره این تفاوت رو حس میکنه، منتها دلیلش رو توی ذهنش نمیتونه پیدا کنه. و شما اگه براش توضیح بدین، براش تراپی بگیرین، بهش کمک بکنین، این بچه میتونه بال پرواز پیدا بکنه. در صورتی که اگر این کار نکنین، لطفی بهش نکردین. به اضافه این که شما دارین تو دل خودتون میگین پس اوتیسم چیز بدیه، من بچه‌ام نگم اوتیسم داره و به جامعه دوباره نگم چون انگه برای من، چون این چیز بد اجتماعیه، در صورتی که اگه شما به جامعه هم بگین، اتفاقی که میفته اینه که بعد دیگران وقت بچه شما رو به چشمه این که عجیبه نگاه نمی‌کنن، میگن آه پس برای همینه که رفتارش اینجوری، درکش میکنن، بهشون میتونی آموزش بدین چجوری با بچه شما رفتار کنن. یعنی ببین تمام اینا به همدیگه وابسته است. من فکر میکنم که هر کسی مستحق اینه که مغز خودش رو بشناسه. به قول یه نفر که یه پسر خیلی عزیزی که من باش مصاحبه کردم، خودش در 22 سالگی فکر میکنم به اصرار خودش تشخیص گرفته بود و از بچگی پدرش نمیخواست که بچهش تشخیص بگیره، میگفتش که اگر که شما بچهتون مغزی داره که متفاوته از یه بچه نیروتیپیکال، مغزش رو بهش بشناسونین که بتونه بر اساس اون شناساییش زندگی کنه، که بتونه روابطش رو بر اساس اون شناسایی و هندل کنه. و این خیلی نکته مهمیه، میگم هم از نظر خود بچه که احساس میکنه که اوکی میدونم الان چرا، میتونم چرا جواب سوالام پیدا کنم، و از نظر جامعه که میتونه جواب سوالش پیدا کنه و بدونه که با این شخص چجوری برخورد کنه.
جواب من به اگر والد یا مادر یا پدری بیاد بگه مثلا که من فکر میکنم بچه‌م روی تیف هستش ولی نمیخوام بگم، جواب منم همینه که حتما بگو. حالا تو میگی من جای شما نیستم، ولی من فکر میکنم که اینی که گفتی کاملا درسته، خیلی به آرامش همه کمک میکنه، به بهتر بوده که بالا بردن کیفیت روابط خیلی کمک میکنه. من اگر مثلا همسر سابقم که باهاش بودم میدونست اون مادرش و من هر سه میدونستیم که این اسپرگرز داره، کلن یک سناریوی دیگه ای اتفاق می افتاد، یک زندگی دیگه ای اتفاق می افتاد، چه برای خودش چه برای اگر مادر اون فرد می دونست یا قبول می کرد یا حداقل می رفت تشخیص می گرفت، چه بسا که گرفته وقتی سن پایین بوده، ولی احساس کرده می تونه به این احساس کرده می تونه اینو از بین ببره یا تغییر بده. خب و با این کارش نفرت در اون فرزندش ایجاد کرده که اون هیچ وقت نمیخواست مثلا مامانش زیاد دور رو هنگ اوت کنه، برای اینکه استرس میگرفت از اینکه مامانش بخواد بهش بگه که مثلا اینطور رفتار کن یا اونطور رفتار کن یا مثلا امر و نهی بکنه بهش. بعد میاد در رابطه با یه کسی که از بیرون وارد زندگیش میشه، مثلا من، در مواجهه با من قرار میگیره، من نمیدونم که اون اینطوریه. یک سال و نیم اول زندگی به این میگذره که یعنی چی؟ چرا اینو گفتی؟ چرا اونو گفتی؟ بعد مامانش بیاد بگه آره پسر من خیلی صداقت دردناکی داره. خب اگر تو از اول به من بگی که پسر من اسپرگرز داره، اون وقت من اصلا زیر سوال نمیبرم رفتارشو،
دقیقاً
که بخوام دعوا کنم باهاش مثلا که چرا همچین رفتاری کرده. یا خود اون اگر بدونه که اسپرگز داره، میره اگر میخواد با من آشنا بشه میگه که ببین من اسپرگز دارم، تو با این موضوع مشکل بیا ببین چطوریه. که میدونی برای همین به نظر من اگر چه کسی که داره اینو گوش میده، یعنی چه خودمون چه اگر خود والد کسی هستیم که احساس میکنیم که مشخصاتی داره از طیف اوتیسم، بهترین کار اینه که تشخیص بگیره، برای اینکه اولین نفعش به سمت خودشه.
اتفاقا شیرین جالبه اینو که میگی. ببین من تو تمام این کسایی که دنبال کردم در دنیای مجازی، حالا چه ایرانی بودن و چه غیر ایرانی، تمام بزرگسالایی که در بزرگسالی خودشون پیشو گرفتن و تشخیص گرفتن و تعدادشون هم کم نبوده، بدون استثنا حتی یک نفرشون هم نبوده که اینو نگه، همشون گفتن ای کاش پدر و مادرم در کودکی برای من تشخیص گرفته بودن و من کمک کرده بودن، زندگی من الان خیلی خیلی شرایط بهتر، کیفیت بهتر می داشت، تا اینکه من سالها سردرگم زندگی کنم و جواب سوالهام پیدا نکنم. و همه بدون استثنا گفتن روزی که تشخیص رو گرفتن حالت سبکبالی پیدا کردن، چون به جواب سوالهاشون رسیدن.
ببین حالا من یه سوال دارم. من الان یه کسی رو میشناسم از نزدیکانم که یک بچه، یعنی پسرشون 16 سالشه الان. من به عنوان کسی که مثلا حالا یه مقدار، یعنی از وقتی که آگاه شدم به اوتیزم، احساس کردم که خیلی احتمال اینکه این بچه روی طیف باشه بالاست، جوری که یعنی یه سری علائمی داره که واقعا به نظر من خیلی واضحه که این روی طیفه، ولی اصلا فکر نمی کنم که مادر و پدرش این رو، یا اگرم متوجهش شدن، دقیقا تو همون انکاری هن که انگار نباید یا مثلا چیز بدیه که بخوان سرش کن. من به عنوان آدمی که از بیرونم چطور میتونم بدون اینکه تاثیر منفی داشته باشم و اینا بخوان گارد بگیرن، یا یعنی خانواده‌ای که اوردی معلومه راجع به این موضوع خیلی حس مثبتی ندارن، من چطور میتونم به اینا بگم که آقا بچه‌تون رو ببرین برای این موضوع تست بکنید که شاید این باشه و کلی روی همه ورای زندگی این تاثیر مثبت میذاره اگه ما بدونیم که این اینجوریه؟
مارال اینجا زندگی میکنن؟
بله بله.
اوکی، به نظر من اولا که خانواده که در این کارن و هیچ کاری از من و تو بر نمیاد. من با این موضوع تجربه کردمش. خانواده که در این کارن و هیچ کارش نمیتونی بکنی. بنابراین من باشم مثلا نمیگم. ولی اگر اینجا زندگی میکنن، من اینو به تو گارانتی میدم که مدرسه اینو بهشون گوش داد کرده. به خاطر اینکه به محض اینکه بچه وارد مدرسه میشه، مدرسه در خونه رو میزنه، میگه ببخشید آقا شما بچه‌تون فکر میکنم که یه نیازهایی داره که باید برطرف بشه. مدارس همشون اینجا روانشناس دارن، بچه‌ها میفرستن میشه روانشناسی، چند جلسه و روانشناس ارجاعش میده. یعنی چه مادر پدر بخوان چه نخوان، مدرسه اینا رو ارجاع میده به NHS برای اینکه تشخیص بگیرن. بنابراین مطمئن باش که همه اینا بهشون گوشزد شده، چه بسا که اصلا تشخیص هم داشته باشه و پدر مادر نمیخوان که باز راجبش صحبت کنن.
این که مدرسه میگی بهشون میگه اینا، باید چیز خیلی جدیدی باشه، چون مثلا کیس من و یکی دیگه که میشناسم، پارتنر سابق من، این اتفاق نیفتاد که هیچ. درسته که مدرسه پسرونه بر مذهب خودشون میرفت، ولی بالاخره تو انگلیس بود، مدرسه انگلیسی بود.
الان خیلی متفاوت، نسل گذشته بوده پارتنر تو.
همون میخوام بگم پس باید برای خیلی چیز جدیدی باشه.
حتما هست. الان من میدونم که تمام مدارس بدون استثنا روانشناس دارن و به محض اینکه مدرسه معلم ها احساس کنن که این مشکلی وجود داره، با پدر مادر صحبت میکنن، بچه هم میفرستن پیش کانسلر مدرسه و مطرح میکنن که ما فکر میکنیم که یه همچین چیزی هستش و ارجاعتون بدیم به برای مثلا گرفتن تشخیص. یا حتی اگرم اصرار نکنم به این که ارجاع بدم برای تشخیص، حتما چیز میکنن، حتما با خانواده مطرح میکنن و تشویق میکنن که خانواده یه فکری به حال این مسئله بکنن.
بیتا جون خیلی خیلی ممنون که وقتتو به ما دادی و مهمون پادکست ما شدی. خیلی استفاده کردیم.
حرف آخری ندارین؟ چیزی ندارین که میخواستین بگین و از قلم افتاد؟
حالا حرف زیاده مارال. نه، فقط من تنها چیزی که میخوام مادر رو بگم اینه که واقعا تشویقتون میکنم که بپذیرید و به عنوان یک چیز بد نگاه نکنید. اوتیسم نه قوله، نه چیز بدیه، نه اینکه بچه شما گناهی کرده که اوتیسم داره. با گوش باز پذیراش باشین و تمام قد پشت بچه‌تون بیستید و حمایتش کنید و اجازه ندید که جامعه بچه‌تون رو بیاره پایین.
مرسی، من که خودم کلی چیز یاد گرفتم.
مرسی بیتا جون.
قربون شما.
مرسی از شما که گوش دادین ما رو. اگر سوالی، نظری، پیشنهادی، درد دلی چیزی دارین، میدونید چیکار کنین. ترشحات ذهنی @gmail.com. تا هفته بعد، خدافظ.
خدافظ.
های خدافظ.